همینطور
آقا اجازه بده جونم. اجازه بده. همین الان دوستان من گفتن که پدر پشت خطه.
به به
به به. صدای من میشنون. حاج آقا سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب عالی بخیر.
سلام سلام، مخلصم.
سلام سلام.
آقا ما مزاحم شدیم چون داروشان گفتن که فراموش کردم به شما بگم برنامه ما رو بشنوید. همین خواستیم بهتون بگیم برنامه ما رو بشنوید.
زنده باشید.
چند تا سوالم بپرسیم اگه اشکال نداره.
در خدمتم، بفرمایید.
داروشان چه کار خوبی کرده که خیلی تو ذهن شما مونده؟
هیچی. والا چی عرض کنم، داریش همه کارات با مرزه به خوب بود.
حرف زدن آجام، گفتم والا چه عرض کنم. ای بابا آجام، ما سعی میکنم اینجا نصیحتش کنیم. چه کار بدی کرده که کارش نمیکرد؟
ولی همه کارات با مرزه بود.
همه کارش خوب بود.
بله بله.
عالی. چه کاری رو کاش نمیکرد آجام؟
والا چه عرض کنم، چی بگم؟
اصلا اوضاع خطرناکه آجام.
خیلی کارا.
خیلی هم عالی. حاجا اگه بخواد یه اخلاق خوب از داریوش بگید، اون اخلاق چیه؟
اخلاق خوب از داریوش، آقا داریوش آدم بسیار درسخون و فعال و مردم داره.
خیلی مردم داره.
بسیار بسیار، فقط بله. آدم درسخونی هست.
بله.
آدم مردم داریه.
شما از تلویزیون میبینیدش خوشحال میشین حاجا یا میگید نه؟
خیلی خوشحال، بله خوشحال میشم. بله بله.
خیلی هم عالی. داریوش من گفت یه شیطنت کرده در دوران دبستان، درست میگم؟ خاطره ای گفتی که بابا بهتر میدونن.
کدوم
یه خاطره اشاره کردی که بابا بهتر میدونن، راجع اردو بود، نمیدونم راجع مدرسه بود.
نمیدونم یادم نمیاد، من حافظه کوتاه مدت ندارم آقا، این بلند مدت بگیرید.
خیلی عمالی.
آها خوردم زمین، سرم شکست. آره بابا این
که یه خاطره که دارم، همیشه میخورد زمین، این پیشونیش از یه جا همیشه میشلو،
یه محل ضربه مشخص بوده همیشه.
بله بله، در هفته ما باید حداقل رویش دو باشه اون دکتر بخواد این چیزی
میشه.
آره این حضور ذهنم که قرمه
رو داره. همین نقطه رو آجاقای حفظ میکردین دیگه، شما که میدونستین از کدوم جهت داره ضربه میخوره، یه ایربگی کیسه هوایی چیزی اگه نصب میکردین دیگه مشکل حل میشه. خیلی عمالی. آره حالا بیش از این وقتتون نگیم، صرفا چون داشتون گفتن که شما
برنامه سلامت بشین. متشکرم، سپاسگزار. ممنون
شما، خوشحال شدم.
قربان شما، شبتون بخیر. شبتون بخیر.
داشتن دیدی بالاخره بابا رو بیدار کردن.
بله دیگه، ببین حاجی رو از خواب بیدار کردین و هیچی دیگه. آره
داروش انقدر صحبتمون گل کرد که اصلا از مسیر علمی برنامه زن خارج شدیم. بریم سراغ مدالات. داروش مدالاتو بگو چیا بودن؟
من تو المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
بره؟
دوره هفتم مدال طلای انفرادی رو گرفتم و مدال برنز تیمی. اینجوری بود که هر دانشگاه یه تیم میداد که سه نفر بودن، خود اون تیم طی فرایندی انتخاب میشد. بعد خب دانشگاه علوم پزشکی تهران هم یک بوده همیشه دیگه، تو اونجا انتخاب شدن خودش مثلا خیلی کار مهمی بود.
دوره هفتم چه سالی بود؟
سال 94 بود.
آخ منم هم همونو شرکت کردم. مرحله اول
شما علوم پزشکی بودین؟ بله. ما نگفتین.
مرحله اول رو گذر کردم، ولی مرحله دوم شما متأسفانه اومدی روی سبقت رو از ما رو بودی.
عجب، نمیدونستم، میگفتین من به خودم بسن.
خب مدال بعدی؟
مدال بعدی من سال بعدش بود که دوره هشتم بود، یه هیته‌ای به عنوان هیته جانبی اضافه شده بود. اونجا من موقع ارشد بودم دیگه، دانشجو فوق لیسانس بودم، اونجا هم شرکت کردیم و اون تیم مجموعاً یک مدال برنز گرفت.
تو چه مقطعی ادامه دادی؟
من الان دارم تز دکترامو انجام میدم.
تز دکترا
دارم، پایان نامه دکترامو انجام میدم.
من خبر دارم که شما هم در یک مقطعی مدال‌هاتو تقدیم مقام معظم رهبری کردین.
بله، باعث افتخارم هم بود.
دانشجویان دیگر
همین طور بود. فکر میکنم سال 97 بود، اگه اشتباه 98 بود، که این فرصت ایجاد شد. یه مجموعه ای از در واقع بچه‌هایی که حالا به جز من نخبگان حوزه‌های مختلف بودن، المپیادهای دانشجویی و دانش آموزی کشوری و جهانی، اینا اومدن جمع شدن، تصمیم گرفتن که مدال‌هایی که کسب کردن رو به عنوان ارزش معنوی که داشته بره. پیشکش کنن به مقام معظم رهبری. ایشون هم خیلی لطف داشتن که پذیرفتن
بره.
و وقتی هم که پذیرفتن یک جلسه ای ترتیب داده شد. این بچه‌ها یادم به اتفاق ما که رفتیم خدمت ایشون، شاید جمع مثلا 45 نفره بودیم اگه
50 نفر از نخبگان جوان ایران
و تیم ملی والیبال جوانان هم بود اون بره، یعنی تیم ملی والیبال هم بودن که اونم یه عنوان جهانی گرفت.
آره
اونم هم بودن، یه جلسه خیلی خوبی بود و خیلی من نکاتی که ایشون فرمودن خیلیش یادمه، یعنی هم چشم در چشم که فرمودن من خاطرم هست و سر لوحه قرار دادن برای اینکه بتونیم یه کاری بکنیم و اونجا ایشون خیلی لطف داشتن، هم مدال ها رو قبول کردن هم پذیرفتن، گفتن من میپذیرم
شما به شما
خوشحال به ما برگردوندن این رو با یک هدیه‌ای هم که اضافه کردن و به ما برگردوندن. خیلی خاطره خوبی بود، یعنی یکی از نقاط عطر زندگی من بود. مثلا من یادم یه نکته‌ای که ایشون میگفتن که خیلی خیلی من هر چی میرم جلوتر میبینم چقدر این حرف درستی بوده، که میگفتم مثلا حوزه علمی مختلفه دیگه، مثلا علوم مختلف ریاضی مکانیک نمیدونم علوم آیتی هر آنچه که هست، میگفت مثلا برید متمرکز شید در اون جاهایی که در واقع علوم جدیدتری است، برای اینکه مزیت، حالا من دارم تعبیر خودم رو میگم دیگه از فرمایش ایشون، که مزیت رو اونجا ایجاد بکنی. مثال میزنم، مثلا میگفت مثلا ببین حوزه بیوتک یا حوزه نانوتکنولوژی یا بیوتکنولوژی اینا خب جدیدترن دیگه، علوم جدیدتری به نسبت مثلا مکانیک در واقع
دقیقاً
چیز هستن. اینو میگفتم مثلا رو این اگه ما اومدیم رو این تمرکز کردیم الان توی حوزه بیوتکنولوژی یا در واقع نانوتکنولوژی توی دنیا سرآمدیم، پس باید بریم مرزهای جدید دانش رو
سراغ رشته‌های آره. جدید
کارهای میگفت، یعنی اینقدر بلند فکر کنید که خودتون تو چارچوب علمی که الان هست محصور نکنید و این بله. خیلی نگاه درستیه. مثلا الان مثلا مثال میزنم از اون موقع تا الان، اگه الان ما بریم رو هوش مصنوعی کار بکنیم تویش خیلی راحت تر میتونیم بله. جلو بیفتیم و سبقت بگیریم.
نقطه شروعمون با جهان آره. خیلی فاصله نداره.
آفرین. بله. تا جایی بله. که مثلا حوزه‌های علمی توسعهشو پیدا کرده، کارش هم شده و رفته. و باز تاکیدشون روی علوم انسانی هم که همیشه بوده و صحبت کردن. یعنی میگم خیلی جلسه پربار و خوبی درسته. بود. اون یه نقطه عطفی بود توی زندگی من.
خیلی همالی. و تلاش کردی که بعد از اون هم آره علمی تو ادامه بدی.
آره من میدونی یه میثاقی شد، یعنی احساس کردم که آقا دیده میشه، مثلا داری کار میکنی برای کشور کار میکنی،
این نیست که نتیجه نداشته باشی،
اصلا بحث نتیجه شخصی نیست. اصلا بلد. خیلی از نخبه های ما الان دارن کار میکنن بلد. حسشون اینه که آقا چرا دیده نمیشه، کار من چرا دیده نمیشه بلد. و این حس رو ما قشنگ تو اون جلسه گرفتیم که نه آره دیده میشه، یعنی مثلا حواسشون هست و میبینن که شما دارین مثلا یه فعالیت و یه تلاشی رو انجام میدین و این خیلی احساس مثبت خوبیه. امیدوارم همه مسئولین این نگاهو داشته باشن، این هر کی به سهم خودش، اگه مسئول سطح ملی توجه کنه، اگه مسئول استانی توجه کنه، به نخبه های استان خودش، به همه مردم و نخبه ها در یه جایگاهی که بتونن پیشبرنده باشن کشور رو به سمت خوب پیش برن، اگه شهرستان تاش، یعنی واقعا این یه کار خیلی مهمی است که توجه بشه و ما هم این حسو از اون جلسه گرفتیم و من خودم ایستادنم روی مسیری که داشتم میرفتم و در یک کلمه اصلاح نظام سلامت کشور هست برام خیلی جدی تر شد. یعنی من میدونی من ما رشته ما و کاری که میکنیم این نیستش که بریم یک کشف مثلا و اختراع جدیدی به عنوان یک چیزی که در واقع تنجیبل باشه و ببینیم، یعنی ملموس باشه و بخوایم ببینیمش، نداریم که ما بره. اصلاح سیستم و اصلاح ساختاریم، یعنی ما باید بشینیم فکر بکنیم و اقدام و عمل بکنیم برای اینکه چطور میشه یه کاری بکنیم. مثلا نظام سلامت ما که شامل این همه بخشای بیمارستان ها نمیدونم شبکه بهداشت درمان، نظام بیمه ای، نظام دارویی هست، این یه درجه بهتر کار کنه، عادلانه تر کار کنه، مردم توی این سیستم میرن و میان، مردم به زحمت نیفتن، به رنج نیفتن، که یه تعبیری هم دارن مقام معظم رهبری میگن به کاری بکنیم که بیمار به جز رنج بیماری متحمل رنج دیگه ای نشه. و ما باید هی فکر کنیم که چطور و کار بکنیم، فقط فکر کردن نیست، نکنیم مثلا به ما حالا به من که اشتباهن میگن آقا شما نخبه بشین فکر کنیم، فقط نه، باید کار کنی، باید عمل کنی، باید بری توی عرصه، باید زحمت بکشی، باید چه میدونم ببخشید من اینجوری میگم خیلی روکراس، باید یه وقتایی اصلا فوش بخوری، یه وقتایی اذیت بشی، یه وقتایی ترد بشی ولی کم نیاری. چرا؟ چون یه کس دیگه یه جای دیگه به تو گفت آقا کارتو انجام بده برای اصلاح کشور برو جلو، و این خیلی برای من امیدوار کننده بود،
یک انگیزه قویه.
آره الان یادش افتادن، باور کن تو همین لحظه تو این ساعت یه لول اومدم، یه درجه اومدم بالاتر، حس خیلی خوبی پیدا کردم. من ممنونم از ایشون، ممنون همه مسئولین به این داستان.
بله قطعا همینطوره. خیلی هم عالی. بعد اگه مسئولین همه نگاهی که مقام معظم و رهبری دارن به نخبگان رو داشته باشن، قطعا هزاران پله بیش از آنچه که تا الان پیشرفت کردیم پیشرفت می‌کنیم. خب بحث انگیزه شد، برگردیم به دوران کودکیت.
بله
به نظر آره دوران کودکی خیلی جذابی. اولین چیزی که انگیزه شد در تو که بری سراغ درس خوندن، گفتی من درس نمیخوندم، یه هویی تصمیم گرفتم که درس
من خوندم. دبستان خیلی درس خون بودم اتفاقا، راهنماییم خیلی خیلی درس خون بودم، تو راهنماییم من تو المپیاد علمی دانش آموزی شرکت میکردم، مثلا تا یه سطحی هم رفتیم بالا، مثلا تا سطح مثلا استانی یادم رفتیم بالا. تو دبیرستان پس به همون فضای نوجوانی و فضایی که بود و اینها شیطنت بیشتر شد، یعنی مثلا اینکه آقا مثلا میدونی مثلا معیار فرق می‌کرد دیگه، معیاری میشد که مثلا کی بیشتر از مدرسه مثلا کلاس‌ها رو یه خورده میپیچونه و اینا، آره خورده اینجوری شد. ولی یادمه یه سال 88 من عمویی داشتم که خیلی آدم مردمی و خیلی مردمداری بود، ایشون اون سال به رحمت خدا رفتن، مرحوم حاج محمد چیوایی که می خیلی تو شهر قدس میشناسنشون، بیرون اونجا هم میشناسنشون، آدم یه مدیر سطح شهرستان و شهر بودن، بسیار آدم مردمی بودن. تو همین انتخابات شورای شهر امشب خیلی صحبتش میشه، تو این انتخابات وقتی شرکت میکردن با اختلاف رأی خیلی بالاتر نسبت به همه رأی
داشتن.
آره سال 88 ایشون فوت کردن، فوت ایشون خیلی تأثیر گذاشت روی ما و مثلا میدونی مثلا اینجوری بود که آدم حس میکرد خب این نگاهی که به ایشون داشتن ما هم بالاخره باید کاری بکنیم. آره
اینکه مردم بس... دوستت داشتن.
آره اصلا این بود که بعد اون مثلا یه مسئولیتی داشتی، مثلا به شما میگفتن که ایشون خیلی آدم خوبی بود، شما هم باید دیگه شیطنت نکنی، مثلا آدم خوبی باشی،
خون ایشون تو رگاتونه.
آره یه جوری مثلا آدم باید. و خلاصه یادم از همون سال، یعنی یک سال دو سال قبل کنکور من دوم دبیرستان، با وجود اینکه مثلا تو راهنمایی کلی درس خون بودم و معدلم 19 20 بود، همیشه المپیاد شرکت می‌کردم، دوم دبیرستان 4 تا تجدید آوردم. خب بعد یادم قشنگ دیگه مثلا اینجوری بود که اصلا ناامید، بعد این اتفاقا برام افتاد، بعد اینجا انگاری مثلا یه جوری به خودم اومدم. سوم دبیرستان اوضاع بهتر شد، پیش دانشگاهی مثلا معدلم دوباره رفت رو 18 19 و سال کنکورم یکی از بهترین نتایج مثلا مدرسه رو من گرفتم و این دلیلش شد که من درس خوندم، برام خیلی انگیزه ایجاد کرد. یه آدم خوب، یه آدمی که الگو باشه توی یه مجموعه، توی یه فامیل، توی یه مثلا شهر، توی یه مثلا جمع دوستانه، این میتونه، این الگو میتونه جمع رو به سمت خودش
بکشه.
بدن باشه همینه ها، یعنی مثلا یه آدمی باشه که فرض کن مثلا افتخارش این باشه که من مثلا یه کار مثلا خیلی خدای نکرده ناشایستی رو قانون رو دور میزنه، این میشه الگو و خیلی باید مراقب این الگوها باشیم. این بود، من درس خوندم، کنکور رفتم، دادم
تو دادم، اصلا الگو خوب داشت.
آره الگو خیلی مهمه،
خیلی مهمه. داریش تو زمان دانشجویی هم خیلی فعال بودی، قطعا دابرای این فعالیت کلی خاطره خوب هست که میتونیم بهش بپردازیم.
بذار یه خاطره دارم باحال از خود کلاسای درس.
خب
من همیشه آدم برونگرایی بودم، اساتید می اومدن اینا، من میرفتم مثلا بیشتر تعامل میکردم.
پاچخار بودی؟
آره همینه، میخواستم نگی که گفتی، خیلی ناوردی. بعد عرض کنم که خب ارتباط میگرفتیم، مثلا بالاخره اساتیدم میدیدم مثلا انگیزه داریم، یه کاری انجام میدادیم و کار مثلا پژوهشی بیشتری انجام میدادیم. یه استاد شریفی بودن، اصلا با هیچ کی حرف نمیزدن. آقا این استادش من بگم دکتر اقتصادی بودن، تغذیه بیوشیمی درس میدن، جز درسای سخت رشته ما بود. بعد ایشون اصلا به میاد سر کلاس درسشو میداد میرفت، هر چی من هی مثلا
هر ارتباط سعی کردی
نمیشد،
منتفی بود از همه جا بلاک شده.
بلاک همه بلاک بودن، فقط یه حضور غیاب میکرد، یکی میگفت حاضر، حضورشو میزد و استاد درسشون داخلم واقعا به نامش چیزی بودن. بعد یه روز من رفتم گفتم بذار من جستجو کنم، سرچ کنم، گوگل به کمک ما بیاد ببینم چیه ماجراش، مثلا کیه،
روش های نفوذ به قلب استاد.
گشتم و اینا، دیدم بله ایشون مثلا یه مجموعه اتفاقاتی تو حول ایشون افتاده، اینا رو فهمیدم که چیه، یه چیزای روی بود، مثلا ایشون رئیس یه مجموعه بودن، بعدن از اونجا مثلا گشتنشون کنار شدن. بعد در جلسه بعدی من رفتم بعد از کلاس خدمت ایشون بدون مقدمه گفتم ولی استاد چقدر بد شد مثلا این اتفاق افتاد برای شما، مثلا استاد که صحبت نمی کردن، یک ساعت ما درد دل کردم،
صحبت کردم، مسیر باز شد،
مسیر باز شد، ولی کماکان اسم بنده رو ایشون نمی دونستن.
ای بابا.
آره من رفتم و جلسه بعدیش من اتفاقا دیر اومدم، جلسه این جلسه تموم شد، یک ساعت صحبت کردیم تموم شد، جلسه بعدی من دیر اومدم سر کلاس. وقتی که دیر اومدم سر کلاس، دیدم که توی کلاس ما علاوه بر هم کلاسه خودمون یه آقایی از رشته کلاس بغلی، از بچهای چایتی، بچهای ما نبود، ایشون نشسته بودن، امین بود، امین نشسته سر کلاس ما. بقیه بچه ها گفتن فلانی حواست باشه، خوب. تو خسروی به من گفتن، چون تو خسروی، که خسروی یکی دیگه از هم کلاسیامون بود.
عجیب، چرا؟
چرا؟ چون گفتن تو که نبودی، ما برای اینکه غیبت نخوری، استاد که خیلی توجه نمی‌کنن کی به کیه، این امین آوردیم جای تو. الان تو خودت این چیواییه. آره
خب
الان تو که اومدی، خب تو نمیتونی چیوایی باشی طبیعتاً، تو باید یکی دیگه باشی، خسروی هم غایبه از قضا. پس تو خسروی باش. گفتم
که جفتتون حضور بخوریم.
آره که جفتمون حضور بخوریم. دوستان به منم اولویت داده بودن، من ازش ممنونم واقعا. ما هم به
دیگه روش غلط بود،
روش غلط بود. آره الگوی خوبی نیست. دوستان گوش ندن ببینین آخرش هم چی شد. استاد حضور غیاب که کردن، رسیدن گفتن چیوایی آقای امین دستش بالا گرفت، گفتن خسروی بندم دستم بالا گرفتم، حضور غیاب شد. استاد یه نگاهی من کردن گفتن خسروی جان نگران امتحان هم نباش،
خب
سعی میکنیم کمک کنی.
آخ آخ.
و خسروی در اون امتحان،
یعنی هر چی تا اون لحظه داریوش چیوایی پاچه خاری کرده بود که نمره بگیر از استاد
دیگه. اینو آقا ما هر چی صحبت کردیم با استاد که تعامل کنیم همش رفت توی حساب آقای خسروی. آقای خسروی آره اون درسم سخت بود، ما همه با 12 13 پاس کردیم، آقای خسروی فکر کنم 17 18 شد، بهتر شد.
خسروی هر جا هستی
از این کارا
الهی که
خسروی الان دکترا میخونه توی شیراز،
همون نمره ای که داروش چیوایی واسش تلاش
کرد. حلالت باشه.
خب یه فاصله بگیریم، برمیگردیم همراهتون هستیم با داریوش چیوایی عزیز.
خاطره خوب نبود آقا؟
عالی.
هر کی شکل خودشه اینو نمیدونی تو، هی میخوای عوض کنی منو نمیتونی. خب خواستم با هم باشیم ولی دنیات با من فرق داشت، زوری نیست میفهمم تو هم میفهمیدی ای کاش. من خیلی مبرورم تو از همه دنیا دورم، با همه تند زبونم ولی واسه تو که همه دیدن عزیزم همیشه آدم مهربونم. ولی تو نمیبینی که نمیبینی، 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 همینی همیشه همینی. خودم خواستم که همه چیمو بدم تا پای تو بایستم، اگه زمان برمیگشت عقب بازم اینو میخواستم. میدونی چی میگم؟ میدونی آره که من هر کاری کردم که تو ببینی من دلم گیره پیشم. ولی تو این چیزها رو نمیبینی که نمیبینی، نمیبینی که نمیبینی،
شبتون بخیر دوستان. 23 و 18 دقیقه و 29 ثانیه و اینجا برنامه خیلی زنده فرش قرمزه. مهمونمون هم داریوش چیوایی که حتما چهرهش رو در برنامه پایش زیاد دیدین، که از قضا هم مجریه هم نخبه، که کلی مدال رنگ و رنگ داشته که راجبش صحبت کردیم. خب داریوش آماده یه داوری اینجا انجام بدیم؟ داوری کنیم جوابایی که دوستان فرستادن به 30,055. یه چند تا رو بخونیم ببینیم که جواب معما اونو چی دادن. معما رو یادته؟
بله.
یه بار دیگه مرور کنیم. یه آقای یه گوسفند داشته، یه بسته علوفه و یک گرگ، که اینا یک سمت رودخونه بودن. میخواسته اینا رو با یک قایقی که هر بار فقط یکی از اینا رو میتونسته سوار کنه ببره اون سمت رودخونه. چجوری ببره که نه گرگه گوسفنده رو بخوره نه گوسفند داروش تصادف کرد فکر کنم. صندلی داروش بذاره لگد زد به داریوش، ببخشید دوستان اگه صدای شنیدین. نه خواهش می‌کنم. چه جوری اینا رو ببره که نه گوسفند گرگه رو بخوره، نه گوسفند چی شد؟ نه گرگه گوسفند رو بخوره، نه گوسفند علف رو بخوره. خب داروش من چند تا رو می‌خونم تو نظرتو بگو ببینم که چی گفتن. گفته که آقای افتخاری گفتن که گوسفند رو می‌بره برمیگرده، علف رو می‌بره. خب تا اینجا هیچ مشکلی پیش نیومد. گوسفند رو برمیگردونه. تا اینجا مشکلی پیش نیومد. گرگه رو می‌بره. دوباره برمیگرده گوسفند رو با خودش می‌بره.
بله درسته.
این درسته. این درسته. خب آقای افتخاری درست. درست گفتن.
افتخاری ها همه باهوشن.
همه باهوشن.
آره.
گفتن که پیام منو نمی‌خونی قهر می‌کنم. اشتباه گفتن به نظرم، نه این جواب درستمون نیست. دیگه خانم صدیق، خانم صدیق دوست از قزوین گفتن که اول گوسفنده رو میبره بعد برمیگرده، گرگه رو میبره، گوسفنده رو برمیگردونه، علف رو میبره. درست گفتن بازم.
آخرش هم آره با گوسفنده رو
همش پیچیده است.
قزوینی هم باهوشن. بله.
خیلی باهوشن. بله. دیگه گفتن که 0903 0730 گفتن اول گوسفند رو میبره بعد گرگ و علف هم کول میکنه میبره.
اینم
نمیشه. نه
آره نمیشه ولی
قایق سنگین میشه.
آره
گفتن که اکبری پیامای منو نمیخونی رادیو رو خاموش میکنم. نه خاموش نکنید لطفا.
کیه اسمشو بگین لااقل.
خانم شهیدا گفتن. بعد دیگه عرضم بوزی شما که خیلی درست جواب دادن.
آره جواب درسته خیلی زیاد شد.
خیلی زیاد
فکر کنم مثل من رفتن سرچ کردن جستجو کردن
کردن. امیدوارم اینطوری نباشه. نه شنونده خیلی باهوشی داریم. حالا ببین ما هوش شنونده رو که بارها سنجیدیم، الانم بله. سنجیدیم، جواب خیلی دقیق و درست دادن. میخوایم یه ذره با تو بازی کنیم داروش.
تو رو خدا این کارو با من نکنیم، با من بازی نکنی. بریم آماده بریم. اسفامیل خوبه.
اسفامیل دوستان اتاق فرمایی که از حروف الفبا رو به من پیشنهاد بدن تا من با داریوش اسم و فامیل بازی کنم. جیم ماشاءالله همه هم میگن جیم. 7 8 نفر گفتن جیم. جیم خب داروش آماده ای؟
بریم.
بریم. یه صدای زنگ انتخاب کن، چون اول باید زنگ بزنی بعد جواب بدی.
زینگ اینجوری خوبه مثلا.
نه یه ذره متفاوت تر دیگه.
چه جوری مثلا شما اینو
نمیدونم. صدای سوت بلبلیای قدیمی داره.
مثلا خوبه.
بوق مینی بوس بود. آماده ای؟ بریم. اسم
جمال.
چرا سوت نزدی پس؟
ما چیکار کنم؟ اول سوت بزنم
بعد بزنم.
خب.
اسم
جمال.
جمال. خب. فامیلی
جوادی.
جمال جوادی. منتظرم اگه جمال جمالی. خب آفرین خلاقیتی به خرج داد.
آره.
یک شهر با جیم. بله
جواهر شهر.
کجاست؟
نمیدونم راستش از
ولی ممکنه باشه.
تخیل کردم. ولی مثلا باشه.
قبوله. باشه قبول.
جاجرم مثلا شما.
آره. جاجرود هم میتونستیم بگیم.
بله.
یک رشته تحصیلی با جیم.
اگه ژئوفیزیک و ژئوفیزیک بگیم
نه
نمیشه.
نه یه ذره فکر کن.
جراحی مغز و اعصاب.
قبوله؟ بله قبول میکنیم. یک شغل با جیم. سخت شد؟
چرا سخت شد؟ شغل با جیم
شغل
چی داریم؟
شغل با جیم تازه میتونی سخت‌ترش هم بکنیم. شغل با جیم زیاد داریم.
چه میدونم
چی میگن دوستان؟ دوستان دارن اشاره میکنن. ببین
ببینم جارو کشی رو دوستان
اشاره میکنن. جارو کشی رو میگن. بله جوراب فروشی رو میگن. جوراب فروشی
آره زیاد نمیدونستم چه نگفتم آخه.
خب یک موجود زنده با جیم. یه حیوان با جیم.
مثلا جوادم منظور موجود زنده.
نه نه موجود زنده نه.
بجز انسان آره، باشه.
بجز انسان باشه.
مثلا چه میدونم.
خیلی ساده است. تو بچگی قطعا داشتی سه چهار تاشون هم زدی له.
جوجه
جوجه. جوجه آفرین.
کاش خانمم نشد این جوجه رو. ای داده بیدا.
خب وقتی توی یه کاری گیر میکنی خب. توی مسیر علمی مثلا یک راه حل با جیم.
چه سوال پیچیده و خلاقانه.
الان می‌خواستم چه سوال بیخودی یه ذره قرات کرد.
وقتی توی کاری گیر می‌کنیم توی کار مثلا علمی یه راه حلی با جیم.
آره
چه می‌دونم
مثلا مورد داشتم جواب... من جیغ می‌کشم فرار می‌کنم.
نه من جواب‌های ممکن رو بررسی می‌کنم.
جواب‌های ممکن
جواب‌های قبلی رو بررسی می‌کنم. میرم یه
قبول می‌کنیم
اسکوپ ریویو می‌کنم.
قبول می‌کنیم. یکی از وسایلی که تو خونه دارید با جیم.
جارو برقی. که امروز هم خدمتشون بودم من.
شما خدمتشون بودی؟
بله بله.
یه کاره خونه رو تو میکنی پس؟
کمک کردم. یه چند روزیه که یکی دو روزه که سرم خیلی خلوت شد و به خاطر همینم به خانومم کمک کردم یکی دو روز.
یک ابزار یا یکی از وسایل ماشین با جیم؟
جعبه ابزار.
جعبه ابزار. منو سری میگه
جعبه فیوز هم میشه گفت اگر
قبوله. آقا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 باری کلا 110 امتیاز گرفتی. جایزه که نراستش یه ذره ما بودجه برنامه‌مون کمه، ببخشید
ارزش معنوی،
ولی همین که تمامشو جواب دادی واقعا جای تشکر داره.
قربونت برم، ممنونم.
خب یه ذره بحثو جدی‌تر کنیم. بله. شما گفتی تو نظام سلامت میخوای یه کاری انجام بدی یا حداقل بررسی کنی ببینی مشکلات کجاست.
بله.
یکی از دوستان گفته برید سمت بیماران دیالیزی.
بله.
رفتی تا حالا سمت شما که ببینیم؟
آره، کلا میدونین بیماری های خاص یکی از اتفاقاتی که زمینه فقره. اصلا مردم چرا ممکنه که فقیر بشن کلا تو همه جای دنیا؟
خب
چند تا علت ریشه ای داره، مثلا مسائل اجتماعی یکیشه، مثلا اعتیاد یکیشه، یکی از مهمتریناش هم بیماریه. یعنی شما این 4 5 تا مسئله رو بتونی مدیریت بکنی، معضل بزرگی به اسم فقر رو میتونی مدیریت بکنی. توی اقتصاد سلامت میگن که مثلا اگر شما هر داخته از جیبت بالا باشه، اوت اف پاکت، یعنی در زمان گرفتن خدمت پول زیادی بدی، این باعث میشه که اقتصادت به هم بخوره. اگه این خیلی بالا باشه، از یه درصدی بالاتر باشه، میگن اصطلاحاً شما دچار هزینه های کمرشکن درمان شدی، کاتاستروفیک پیمنت، یعنی که شما بخش زیادی از هزینه خانوارتو رفتی دادی تو درمان، دیگه از آموزش و کارهای دیگه که میشه به توسعه آره جا میمونه. اگر هم باعث بشه این هزینه کرد شما بیای زیر خط فقر و شاخصایی که هست، که دیگه میشه هزینه های فقرزای ایمپاوریشمنت. ببین موضوع اینه که حاکمیت باید چیکار بکنه؟ باید یه کاری بکنه که مردم دوچار این ستا به ترتیب از سوم باخه، یعنی دوچار هزینه های فرض و هزینه های کمرشکن و بالا بودن پرداخت از جیب نشه. اینا کجا به وجود میاد؟ تو بیماری های خاص. یعنی یه نفر مثلا خود که سرما بخوره، خب اتفاق خاص مثلا به لحاظ اقتصادی نیست دیگه،
نهایتا 100 تومن پول
ویزیت، 100 تومن 200 تومن بره. مثلا آزاد آزادم که باشه مثلا 200 تومن جمع میشه، 200 تومن احتمال اینکه کسی رو فقیر کنه خیلی پایین، فکر نمیکنم کسی بده.
نه کسی طبیعتاً
آره، ولی اگه خدای نکرده همین دیالیز باشه، باید هر دو روز یک بار بره دیالیز بشه. مثلا اگه آزاد باشه و پوشش بیمه نداشته باشه، این هزینه‌اش زیاد، یهو این در ماه داره طرف خرج داروش و دیالیزش میشه 40 میلیون تومان، در حالی که حقوقش کلا 10 میلیونه. خب این قطعاً باید خونه‌شو بفروشه، ماشینشو بشه، یواش یواش میره زیر خط فقر. اینجا جاهاییه که حاکمیت باید ورود بکنه خیلی هدفمند. اگر هم چون میدونی منابع همیشه محدوده دیگه، خب اونم تو شرایط اقتصادی الان کشور ما پول کمه، بنابراین باید شما بری پولا رو جایی خرج کنی که بیشتر به مردم کمک میکنه. فرض کنین شما مثلا 2000 میلیارد تومان پول دارین، خب یه مثال ساده میزنم، این نسخه 200000 تومانیه رو میتونین 100000 تومانش کنین، این 2000 میلیارد تومان تقسیم کنین بین مثلا 1 میلیون نفر که این بیاد پایین، میتونیم این 2000 میلیارد تومان رو خرج مثلا 1000 مثلا چه میدونم 10000 نفر آدم بکنی به جای 2 میلیون نفره که ماهی 40 میلیون هزینه درمانشونه. دومیه به لحاظ منطق اقتصاد سلامت درست‌تره و منطقی‌تره. این یکی از کارهایی است که وزیر اقتصادم و مثل این بیماری هم زیاد تو کشور ما هم کار خوبی شد. یعنی تو این یکی دو سال اخیر به ویژه مدام یه صندوق شکل گرفته به اسم صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج، پول نسبتاً خوبی هم توش می‌ذارن. یعنی دولت
اگه خدا نکرده کسی از شمنده‌ها مبتلا هست به این بیماری‌ها، می‌تونه به این صندوق مراجعه کنه،
ثبت نام کنه، خدا نکرده اگر بیمار هستن می‌تونه از خدماتش استفاده بکنه.
دارش بهت پیشنهاد شده که در نظام سلامت صاحب منصب یا مدیریتی بشی؟
لطف داشتن و مسئول محترم، چون در من کارم جوری بود تا چند روز پیش که دیگه به نوعی از این چغل اومدم بیرون، که در ارتباط و تعامل نزدیک بودم با مسئولین، لطف داشتن، پیشنهاد هم دادن.
قبول نکردی؟
نه.
میشه بپرسم چرا؟
میدونی ماها که مثلا توی رسانه وارد شدیم یه وظیفه خیلی مهم داریم و باید به عنوان نهادی که در واقع نظارت مردمی میکنه بر عملکرد حاکمیت، آره باید صدای مردم باشیم تا جایی که میتونیم، باید این کارو بکنیم. یعنی باید صدای مردم باشیم، نکات مردم رو بگیم. اگه بریم خیلی قاطی اون سمت بشیم نمیتونیم صدای مردم باشیم. خب اگه بریم اونجا بخوایم کار بکنیم، باید بالاخره اون مسئله هم در نظر، نمیخوام بگم اینو با هم در تعارضن، ولی باید شما
خیلی آره صادقانه دارن خدمت میکنن، آره. اما شما ترجیح میدی که مطالبه گر
من ترجیح اینه، شاید یه روزی حالا درسم تموم بشه، کارامو انجام بدم، یه روزی ایشالله اگر لازم باشه منم میرم مثل یه سرباز کمک میکنم، ولی الان به نظرم میرسه که باید ما از جانب رسانه مطالبه کنیم که در واقع مسئولین برای مردم کاری انجام بدن که مردم میخوان.
امید خدا. قربونت. خیلی عالی. داریشون خیلی ممنونم
سخن
که
سخن پایانی مگه نمیگیرین از من؟
نه اینجا ببخشید اینطوری نیست. از کسی هم میخواد تشکر کنی تماس بگیر، تشکر کن.
قربونت.
آقای مددی میگن نه، بذار بده. خواهش میکنم ساعت خب
بذاریم من باید بالاخره به خونه برگردم، اینجوری هم نیستش که
بله بله.
من صحبت نشد
جارو
من... آره صحبت نشد که من سال 96 عقد کردم و سال 97 هم ازدواج کردم. تو این 5-6 ساله یه شما فکر کنید یه آدم دانشجوی خلاصه بچه پایین شهری که درآمد خیلی ویژه‌ای هم نداشته دیگه، یعنی کار دانشجویی می‌کردن و کسی که با من خیلی ساخته و با من راه اومده همسر عزیزمه که همینجا ازش تشکر، ایشون هم همکلاسی لیسانس من بود، الان دارن ارشدشون رو می‌خونن تموم می‌کنن، هم حوزه اقتصاد سلامت هم درس می‌خونن، ازش خیلی تشکر می‌کنم. این همه پای من موند، این همه به من لطف کرد، محبت کرد و
اونجوری
آره واقعا. و جوونو ازدواج کنی، زود ازدواج کنی، خیلی خوبه.